رادیو نمایش تقدیم میکنه. روزگار تئاتر. برنامه از گروه ادبیات نمایشی.
با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان سلام. روزگار تئاتر برنامه‌ای که از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای از گروه ادبیات نمایشی و من امیرحسن ندایی افتخار دارم که میزبان شما در این برنامه باشم و درباره حوزه‌های مختلف جامعه شناسی تئاتر به بحث بنشینیم. خب دوستان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه روزگار تئاتر هستید و همطور که عرض کردم قرار است که به یه سری مباحث در حوزه جامعه شناسی تئاتر بپردازیم. امید من اینه که بتونیم زمینه‌های نظری و علمی رو در این حوزه مطرح بکنیم. در هر برنامه ما در خدمت استادانی خواهیم بود که بحث‌ها رو از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار میدن. در این برنامه در خدمت جناب آقای رامتین شهبازی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه تئاتر و سینما هستیم. آقای شهبازی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، عرض ادب دارم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده. خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوری از میکروفون‌های در واقع رادیو نمایش در خدمت دوستان عزیز شنونده و شما هستم و باشون صحبت میکنم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و انشالله که خوب پیش بره.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر رامتین شهبازی. در حوزه های جامعه شناسی و نشان شناسی جزو سرآمدان هستند و این افتخاری است برای ما که در خدمت شما هستیم و آقای دکتر میخوایم که از دانش شما استفاده بکنیم، سود استفاده رو بکنیم و بهره ببریم. بریم سراغ این که در ابتدا ببینیم جنبه های جامعه شناختی در تئاتر اولا یعنی چی؟ چون میخوایم با یه تعریف شروع بکنیم و بعد بپردازیم به ضرورت هاش. ولی برای اینکه به ضرورت ها بپردازیم ابتدا به یک تعریف برسیم.
درست، شما لطف دارید آقای دکتر، ما درس خواستیم خدمت شما. عرضم به خدمت شما که ببینید، به هر حال شما خیلی زیاد کم و بیش دوستان عزیز شنونده در جریان هستن که هنرها رو معمولا ما از دو منظر مورد بررسی قرار میدیم. هر هنری رو که حالا تئاتر اینجا به طور خاص چون راجعش صحبت میکنیم، هنرها یک جنبه مطالعه درونی دارن، یک جنبه مطالعه بیرونی دارن. بله. جنبه مطالعه درونی تا در واقع هنرها بیشتر معطوف هستش به مطالعات زیبایی شناسی که ما توی حوزه اون هنر انجام میدیم. حالا به هر حال وقتی که خود اسم زیبایی شناسی میاد، ما با در واقع نظریه های بسیار بسیار مختلفی درگیر میشیم. یعنی به هر حال این مقوله زیبایی شناسی بحثی است که در قرن 18 میلادی مطرح میشه، ولی تا به امروز که دیگه آخرین نظریه ها در واقع مربوط به نظریه های نهادی هستش، ما میدونیم خیلی بحث های مختلفی تو حوزه زیبایی شناسی مطرح شده. بنابراین این یک بحثه که میشه بهش پرداخت و فکر میکنم فعلا موضوع این برنامه نیست. آن چیزی که در حقیقت موضوع برنامه هست و شما هم بهش اشاره فرمودید نگاه بیرونی به هنر هست. بله. وقتی که ما سراغ نگاه بیرونی به هنر بریم، اون وقت مباحثی مطرح میشه که ما از اونها به عنوان مباحث میان رشته‌ای در حوزه مطالعات هنر اشاره میکنیم.
دقیقا میخواستم چقدر درست اشاره کردید. همین حوزه های میان رشته‌ای یه وقت هستش که ما از تئاتر به جامعه شناسی نگاه میکنیم، یه وقت هستش که از جامعه شناسی به تئاتر نگاه میکنیم. برخی از کسانی که در حوزه تا هنرهای مثل تئاتر کار میکنن، در واقع استادان دانشگاه و نظریه پردازان این حوزه، معتقدند که بحث‌های جامعه شناسی و مواردی از مثلا روانشناسی و اینها خیلی مباحث مرتبط به خود هنر مثلا تئاتر نیست. آیا شما با این نظر موافقید؟
نه خیر، طبیعتاً عرضم به خدمت شما که اون دوستان بیشتر همون مباحث درونی تئاتر رو، مطالعات درونی هنر رو در نظر میگیرن، همون بحث‌هایی که در واقع جنبه‌های زیبایی شناسی داره دیگه. میگن بیشتر راجع به خود اثر صحبت بکنید. این اتفاق تو حوزه نقد هم اتفاق میفته، یعنی توی در واقع خوانش دقیق که تو حوزه‌های ساختگرایی مطرح میشه، بعدها تو انواع نقدهای انگلو ساکسون مثلا میاد مطرح میشه، این خوانش دقیق داشتن که برهاشون واژه‌ها اصطلاحات انگلیسی دارن، من اگه به کار میبرم امیدوارم که در واقع بر من ببخشن دوستان عزیز شنونده،
اونهایی که معادل داره معادلش رو میگن و این نداره توضیح
تو بعد همونشون خوانش دقیق در واقع ترجمه است که برای کلوز ریدینگ در واقع در نظر گرفتن. بله. بحثی که تو حوزه کلوز ریدینگ تو نظریه نقد مطرح میشه، یعنی این هستش که شما هیچ خوانش دیگری رو غیر از آن چیزی که متن داره به شما میده نباید در نظر بگیرید.
بله.
خوانش هایی که مبتنی بر همون عناصر در واقع ساختگرایی هست. دیستنس ریدینگ ما داریم که اون دیستنس ریدینگ یا در واقع خوانش دور خوانشی است که تو حوزه‌های میان رشته‌ای مطرح میشه. طبیعی است که ما اونجا بایستی از نظرات پژوهشگران و نظریه پردازان توی اون حوزه‌هایی که در اون عرصه داره مطرح میشه استفاده میکنیم. اینجا جامعه شناسی ما از نظریات جامعه شناسی استفاده میکنیم که به هر حال توی حوزه هنر هم نظریه‌های بیراهی نیست. همین الان دوستان عزیز شنونده دیگه الان لازم نیست بگیم، مثلا همین چون برنامه داره الان شب پخش میشه دیگه، مغازه‌ها تعطیلن، بگم برید میدون انقلاب ببینید که چقدر کتاب وجود داره، کافی سر گوشی‌های همراهشون سرچ بکنن و متوجه بله جستجو کنن و ما ببینیم که چقدر در واقع کتاب تو حوزه جامعه شناسی هنر داره. پس بنابراین این امری است که در دنیا حل شده. من اینجا یه پرانتز باز بکنم، خیلی مستقیم به بحث ربط نداره ولی یه پاورقی در واقع یا پینوش در حقیقت بدیم. بعضی وقتا مخصوصا تو این ایراد رو به ما در حوزه دانشگاهی میگیرن که شما چرا نظریه ها رو میارید و در واقع سعی میکنید از اون نظریه ها در خوانش آثار هنری استفاده کنید، ما این رو قبول نداریم. هنرمندا میگن، من پاسخی که میدم اینجور موقع با کمال احترامی که برای همه قائل هستم و همرم دوست دارم، ولی میگم خیلی وقتا مهم نیستش که ما چیو دوست داریم چیو دوست نداریم، مهم اینجاست که در حقیقت این مسائل در دنیا مطرح شده، عمر بسیار طولانی داره و نه فقط به واسطه اینکه در دنیا مطرح شده، یعنی حالا ما باید بریم دنبالش، اینها در ژورنال‌های مختلف علمی مطرح شده، در کرسی‌های مختلف دانشگاهی مطرح شده و بهش توجه میشه.
اصلا خودش به صورت یک رشته هنری است. اگر موافق باشید یک رفت و برگشتی داشته باشید، بریم برگردیم بحث رو.
شنوندگان روزگار تئاتر سلام. در اولین برنامه روزگار تئاتر کتاب جامعه شناسی تئاتر نوشته ژان دووینیو برای شما معرفی میشه. این کتاب با دو ترجمه در بازار موجوده، نخست با ترجمه مهدی صحابی و دیگر ترجمه به قلم جلال ستاری. جامعه شناسی تئاتر را نشر مرکز در 536 صفحه در سال 1392 چاپ و منتشر کرده. کتاب جامعه شناسی تئاتر پژوهشی اساسی برای شناخت موجبات پیدایی و ریشه بندی تئاتر و دیگرگونی هایش در جوامع غرب، از تراژدی های یونان باستان تا نمایش های دینی قرون وسطا و درام های درخشان عصر الیزابت و اسپانیای آن روزگار و نمایشنامه های نویسندگان امروزی است. به اعتقاد جلال ستاری، کتاب جامعه شناسی تئاتر از جمله منابع دست اول در زمینه جامعه شناسی هنر و به ویژه جامعه شناسی تئاتر است که علاوه بر مد نظر قرار دادن تاریخ تحول تئاتر از دیدگاه جامعه شناسی، بر نکاتی تاکید دارد که به جز در جامعه ما مورد بحث و مداقه قرار گیرد. نکته نخست این است که درام نویسی از قلم رو به ادبیات جداست و ساختار زبانی خاص خود را دارد و نکته دیگر این که نمایش های مذهبی و آیینی همچون تزیه تئاتر نیست، زیرا به اعتقاد ژان دوبینیو تئاتر خلاقیت زیبایی شناختی هدفمندی برای تسخیر فضای خودجوشی و آزادی است، در حالی که تزیه نمایشی آیینی است که در وهله های نخست رسالت و پیامی اخلاقی و ابر انسانی دارد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، روزگار تئاتر، جامعه شناسی تئاتر و جناب آقای دکتر رامتین شهبازی داشتیم بحث میکردیم درباره این که جامعه شناسی یکی از حوزه های مطالعات میان رشته‌ای و مطالعات بیرونی در زمینه نگاه به تئاتر. من از حضرت عالی دکتر پرسیدم که اصلا و اساسا برخی معتقدند که نباید از این دیدگاه، یعنی این دیدگاه دیدگاه جامعه شناسان است نه دیدگاه تئاتری، و شما مخالفت کردید.
بله.
و به نظرم میرسه که اونهایی که، یعنی اون بزرگوارانی که مخالفت میکنن، دیدگاه اصلیشون این هستش که حوزه تئاتر اگر از جامعه شناسی بهش نگاه بکنیم، این کار رو یک جامعه شناس باید انجام بده، نه یک کسی که در حوزه مطالعات تئاتری کار میکنه. نظرتون راجع به این قضیه میخواستم بدونم.
بله، خواهش میکنم. طبیعیست این قضیه رو، این رو من قبول دارم. به هر حال جامعه شناسی که داره تو حوزه تئاتر کار میکنه، جامعه شناسی که داره تو حوزه سینما کار میکنه، جامعه شناسی که توی حوزه هنر داره کار میکنه، او زمینه مطالعهش در حقیقت هنره، پس او هم بیگانه نیست با مسئله در واقع مطالعات هنری. این که شخصی که داره آرتیست، هنرمند در واقع تئاتر هستش، او وظیفه نداره، او وظیفش خلق اثر هنریه. بله. منتقدینی هم هستن که منتقدین تئاتر، سینما یا هنرهای مختلف هستن، با اونها از جنبه های زیبایی شناسی صحبت میکنن. من بحثم این نیستش که ما زیبایی شناسی رو کنار بذاریم. عرض کردم این یک شاخه است که خودش در واقع میتونه، ولی امروزه در حقیقت به دلیل گستردگی و به دلیل آمیختگی تئاتر با مسائل مختلف نظری، ما نمیتونیم مثلا ازش بگذریم. یعنی یک بینامتنه. ما کافیست که شما یک اثر هنری رو دارید میبینید از وجوه مختلف، مثلا مباحث مختلف خودش رو نشون میده. فقط اینجا دو تا مقوله وجود داره. اینکه یک، ما از طریق نظریه به هنر نزدیک بشیم، یعنی مثلا نظریه باستاب رو در حوزه مثلا جامعه شناسی داریم، یا مثلا رویکرد شکلدهی رو در جامعه شناسی داریم، آیا بیایم اون نظریه رو بگیریم و بر اساس اون بگردیم دنبال مورد مطالعاتی خودمون؟ این یک بحثه. یک بحث دیگه این هستش که نه، ما بریم اثر هنری رو ببینیم در اون اثر هنری چه بحثی در واقع در حوزه مثلا جامعه شناسی، در حوزه فلسفه، در حوزه روانکاوی داره مطرح میشه. خود شما مقاله بسیار جذابی دارید راجع به نمایشنامه مدعا که توی ترجمه‌ای که خودتون انجام دادید و خوشبختانه ترجمه موفقی هم بوده و به چاپ تعداد چاپش مالا یادم نیست،
فکر کنم 12 الان،
بله به چاپ 12 هست که بسیار اقبال خوبی است. شما تو همون کتاب مقاله‌ای دارید که از حوزه روانشناسی در واقع برخورد کردید با نمایشنامه مدعا. خب شما در واقع درون اون نمایشنامه ضرورتی رو دیدید که در واقع از اون منظر میشه به حوزه روانشناسی نزدیک شد.
بله.
به این دلیل در حقیقت کشف از تو خود اثر هست. این یه خورده باز محل چالشه که ما اول نظریه رو انتخاب کنیم سراغ اثر بریم، یعنی که مثلا شما یک نظریه روانشناسی تو ذهنتون داشتید، حالا دنبال یک مساق براش میگشتید، مثلا با مدعا برخورد کردید، این یک خانشه. خانش دیگه این که نه، مدعا رو خوندید و از درون اون به در حقیقت اون نظریه رسیدید. خب این بخش دوم رو یه خورده دوستان بیشتر این روزها روش تاکید میکنن، به خاطر اینکه خیلی ما توی اون حوزه نریم که پامون رو بذاریم در واقع تو جای پای در واقع جامعه شناسا. بله. چون اون دوستان جامعه شناس اونها برعکس دیگه نظریه رو دارن، حالا برای تبیین نظریه‌شون میان اثر رو انتخاب میکنن.
دقیقاً. چه مثال خوبی رو هم زدید. من در مورد خود مدعا به همین شکل دومی که شما میگید عمل کردم. بله. یعنی نمایشنامه مدعا وجود داشت و با این سوال پژوهشی من پژوهش رو انجام دادم که چگونه یک مادر و یا یک زن مادر میتونه دست به قتل فرزندان خودش بزنه. خب میدونید مدعا در واقع مهمترین اسطوره یونانی است که بچه‌های خودش رو میکشه.
بله.
و خب این قتل فرزندان اگر ما بیایم از یک دیدگاه روانشناختی نگاه بکنیم چه اتفاقی میتونه بیفته؟ به نظر من میرسه که توی خود همین مبحث هم از دیدگاه جامعه شناسی هم میشه راجبش بحث کرد، برای اینکه در به عنوان مثال نمایشنامه مدعا دیالوگ‌هایی وجود داره، گفتگوهایی وجود داره که به جایگاه زن در جامعه از یک طرف و جایگاه در واقع روابط زناشویی در یک جامعه مرد سالار از طرف دیگه داره مشخصا اشاره میکنه. این در مورد اغلب نمایشنامه ها صدق میکنه. به عنوان مثال توی نمایشنامه مثل مرگ دست فروش آرتور میلر ما با آدمی روبرو هستیم که جایگاه اجتماعیش دچار بحران شده. ما میتونیم از دیدگاه روانشناسی نگاه بکنیم و اون شخصیت رو مورد بررسی قرار بدیم، چالش های روانی او، اون چیزهایی که باهاش روبرو شده، و یا میتونیم از دیدگاه جامعه شناسی به رابطه او و محیط اطرافش، تعاملاتی که اتفاق میفته بپردازیم. میخوام آی دکتر اینجوری از حضرت عالی یک سوال دیگه بپرسم که کدوم یکی از اینها ارجح است؟ آیا اصلا ارجحیتی وجود داره
که از نظریه به اثر برسیم یا برعکس؟
بله.
ببینید، خب طبیعی است اگر من یک جامعه شناس بودم و اینجا حضور داشتم، شاید حالا جای جامعه شناسا من نمیتونم صحبت کنم، شاید اون دوستان میگفتن ارجح با نظریات جامعه شناسی است، ولی به خاطر اینکه به هر حال ما در حوزه هنر مطالعه و پژوهش میکنیم و به طور خاص توی حوزه مسائل میان رشته ای در واقع درس هنر، برای من این بحث هستش که خود اثر داره در حقیقت چه پیشنهادی به ما میده، پنجره خودش رو داره رو به چه مقوله باز میکنه. یه وقت هست پنجره ای رو که اثر به روی من باز میکنه وارد حوزه ای میکنه که خب تخصص من نیست.
بله.
یعنی وقتی بحث میان رشته میکنیم باز این سوء تفاهم نباید پیش بیاد که من رامتین شهبازی به عنوان یک پژوهشگر مثلا عرصه تئاتر میتونم تو همه حوزه ها سرک بکشم.
بله.
یعنی مثلا روانکاوی رو بگم، فلسفه رو بگم، نمیدونم مثلا جامعه شناسی رو بگم، قطعا این گونه نیستش و ما اگر قائل به تخصص باشیم به هر حال آدم میتونه در یک زمینه در حقیقت ورود پیدا کنه. ولی نکته اینجاست که امروزه در قرن 21 برخی از نظریات در واقع حوزه‌های میان رشته‌ای هم با هم دیگه تداخل پیدا می‌کنن. مثلا اتفاقا راجع به همین نمایشنامه مدعا که بحث شد، عرضم به خدمت شما که پس‌خواهی می‌کنم یکی از مسائلی که در واقع مطرح میشه جایگاه نمایشنامه مدعاست در میان در واقع سایر نویسندگانی که اون دوران در کنار نویسنده مدعا اوریپید قرار داشتن، مثل اشیل، مثل سوفوکل. اینها در حقیقت یا اونها چه می‌کردند؟ اشیل و سوفوکل چه می‌کردند که وقتی که اوریپید شروع می‌کنه به نوشتن، همین مقوله‌ای که شما وارد کردید، مقوله در واقع روانشناسی رو وارد می‌کنه، او رو طردش می‌کنن.
بله.
چرا تردش میکنن. اینجا اتفاقا ما میتونیم یک وارد مقوله فلسفی بشیم. مثلا میشود در واقع ایده‌ای رو مطرح کرد که او چه اختلال و در واقع یا چه اخلالی را در روند جریان تفکری دوران خودش ایجاد میکنه.
بله.
این اخلال و این در واقع مکسی که در جریان روند تفکری دوره مدا برگزار میشه و برقرار میشه رو شاید بشود در واقع با آراء والتر بنیامین تبیین کرد. مقوله‌ای که در واقع بنیامین در قالب فیگور مطرح میکنه.
بله.
این که خود این فیگور بعدها بینامتن‌های باز مختلفی پیدا میکنه و مثلا آلن بدیو بعدها در واقع ازش به مسابقه ایونت یا در حیات رخداد بله. یاد میکنه. اینه که خب وقتی که ما وارد حوزه تفکر بنیامین میشیم و مثلا مقوله فیگور که حالا میگم توی مداد چه اتفاقی میفته، خب بنیامین یک فیلسوف هست در واقع مکتب انتقادی و در واقع مکتب فرانکفورت برای دوستان شنونده مقوله آشناست. خب الان ما پس چه کردیم؟ اگه ما بیایم مقوله فیگور رو راجع به مدا مطرح کنیم، یعنی که بحث فلسفی کردیم و این از جامعه شناسی دور است. خب از یک سمت دیگه داریم میگیم که
هست یا نیست.
نیست، نه قطعا نیست، به خاطر اینکه همین عرض میخواستم بکنم که در واقع شما مدا رو عرض کردم فیگور در ارتباط با آثار دیگه در واقع اینجا داره مطرح میشه، یعنی اوریپید یک فیگوری رو مطرح میکنه به خاطر اینکه اختلال ایجاد کنه در آن چیزی که به مسابه نظم شکل گرفته‌ای که توسط اشیل و سوفوکل داره پیشنهاد میشود. این فیگور رو ایجاد میکنه، یعنی مکسی ایجاد میکنه که ما از اون روند تفکری در واقع اون نویسنده دور بشیم، دوباره دستخوش آشوب بشیم.
بله.
دوباره در واقع یه خورده از حوزه فلسفه دور بشیم، وارد حوزه اسطوره ها بشیم و اون بی‌نظمی جهان اسطوره‌ای در واقع تبدیل میشه به یک فیگور در دوره خودش بر اساس در حقیقت آنچه که بنیامین مطرح میکنه. پس ببینید یک حوزه تفکری چیستی فلسفی وجود داره، ولی یک روش شناسی در واقع در ارتباط با جامعه تئاتر اون دوران وجود داره. پس بنابراین نظریه بنیامین صرفا نظریه فلسفی نیست، نظریه جامعه شناسی هم میشه در واقع بهش اطلاق کرد.
خب این یه دیدگاهه که به نظر میرسه که یک کمی پیچیدگی هایی رو هم
بله.
داره، اما میخوام یک دیدگاه جدید باز بکنم، یک به حساب نگاه جدید، یک رویکرد جدید باز بکنم بر اساس همین چیزی که الان شما اشاره کردید. اگر موافق باشید بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون.
خواهش.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شما شنونده روزگار تئاتر هستید با آقای دکتر رامتین شهبازی درباره خصوصیات نگاه جامعه شناختی در تئاتر صحبت میکردیم. قرار بود که برسیم به ضرورت‌های این بحث که هنوز نرسیدیم، ولی دیدگاهی رو مطرح کردن آقای دکتر شهبازی که اینجا میخوام کمی باز بکنم و یک رویکرد جدید بهش داشته باشم. میخوام بگم که آقای دکتر شهبازی، وقتی ما وارد نگاه به روابط آدم ها میشیم، وارد یک جور نگاه جامعه شناختی شدیم، درست عرض میکنم؟
بله.
حالا اگر ما بیایم نگاهمون رو، چون مدا رو اشاره کردیم، مدا یک تراژدیه متعلق به یونان باستان نوشته اوریپید. اگر ما بیایم این داستان رو از اون چهارچوب تراژیک و اسطوره‌ای خودش بیاریم بیرون و فرض کنیم که اینها یک آدم‌های واقعی هستند، شاید اینجوری بگم که یک جور نگاه واقع‌گرایانه، یک جور نگاه رئالیستی داشته باشیم و بر این اساس بیایم روابط اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. من فقط این رو برای شنوندگان عزیز و ارجمند بگم، برای اینکه بدونن درباره چه قصه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، هرچند که معتقدم که کسی که این برنامه رو گوش میده قطعاً داستان مدعا رو میدونه، ولی فقط به این اشاره بکنم که داستان مدعا از این قرار است که مدعا همسر جیسون به او به نوعی خیانت میکنه و با دختر پادشاه کرینت میخواد ازدواج مجدد بکنه و مدعا از خیانت همسرش به شدت خشمگینه و تلاش میکنه که از او انتقام بگیره. در این انتقام او عروس جوان جیسون و پدر او یعنی کرئون رو میکشه و بعد در نهایت برای به اوج رسوندن این انتقام فرزندان خودش رو هم به قتل میرسونه، برای اینکه معتقده که این فرزندان هم حاصل همون ازدواجی هستند که اکنون نابود شده. و بعد نهایتاً به جیسون میگه که من بچه های تو رو هم کشتم برای اینکه خودم به وجودشون آورده بودم. این بحث از نگاه شما اون چیزی که اشاره کردید، نظریات والتر بنیامین و نظرگاه فیگور یک دیدگاه فلسفی میتونه داشته باشه، اما این چیزی که الان من دارم میگم یک نگاه جامعه شناسانه است. این که یک مرد به همسرش خیانت بکنه و همسر او از این دیدگاه بخواد انتقام بگیره، اگر ما بخوایم دلیل انتقام او رو بررسی بکنیم مثل کاری که من کردم در اون پژوهش، میشه نگاه روانشناختی. اما اگر بخوایم بپردازیم به نوع مناسبات در خانواده در یونان باستان یا حتی خانواده در زمان حاضر، با مثال قرار دادن مدعا و جیسون به عنوان یک زن و شوهر، نگاهمون جامعه شناختی میشه. نظر شما راجع به این نگاه چیه؟
عرضم خدمت شما، درست میفرمایید، من با در واقع اون کنه کلام شما موافقم. بحثی که من مطرح کردم و عرضی که کردم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده این هستش که ما امروز در واقع به خاطر اختلاط نظریه ها با هم دیگه یه خورده خط کشی کردن برامون دشوار شده.
بله.
یعنی بارها و بارها به احتمالا شما هم در کلاس درس با این مقوله مواجه شدید که برخی از دانشجویان سوال میکنه خب مثلا این نظریه که شما دارید میگید تو حوزه فلسفی، این آیا نمیتواند نظریه جامعه شناسانه باشد؟ وقتی که ما راجع به اصولا نمایشنامه های یونان باستان صحبت میکنیم، راجع به مدعا این استثناء وجود داره که همونطور که شما تو مقاله به خوبی اشاره کردید و بنده هم کوتاه عرض کردم، او ریپیت در واقع این تفکر روانشناسانه یا به نوعی دیگر در واقع روانکاوانه رو توی آثارش داره.
بله.
ولی در حقیقت آن چیزی که ما اصولا از نمایشنامه های دوره یونان باستان میشناسیم نسبتی است که با فلسفه برقرار میکنه.
بله.
یعنی اینکه اصولا نمایشنامه های یونان باستان نسبت اساسی دارد با آن چیزی که ارسطو مینویسد، با آن چیزی که افلاطون مطرح میکند. حالا افلاطون ممکنه مستقیم اشاره نکنه یا تو بعضی از آثارش در واقع خیلی کوتاه، ولی ارسطو تو فن شعر که اصلا مستقیم این مقوله رو مورد بررسی قرار میده.
بله.
عناصر مختلف تراژدی رو برمیشموره، تعریف میکنه تراژدی رو.
البته بله. افلاطون هم همون مفهوم ایده رو که بله. مطرح میکنه و اون جهان مسلی دیگه خودش اصل فلسفه
است. اصل فلسفه است. بله. در ارتباطش رو با هنر عرض میکنه.
بله.
ارتباطش رو به صورت مستقیم با نمایشنامه. به خاطر همین ما اصولا خب تفکری که تو دوره یونان باستان داره مطرح میشه این هستش که نسبت سوژه و ابژه چیست، نسبتی که در دوره مدرن تغییر میکنه دیگه. یعنی ما در دوره یونان باستان انسان‌ها، آن افرادی که به مثابه شخصیت‌ها در نمایشنامه‌ها می‌بینیم، مثل مدعا، مثل ادیپ و شخصیت‌های دیگری که وجود دارن،
بله.
اینها همه ابژه‌هایی هستند که در واقع متافیزیک یا جهانی که آنها را احاطه کرده است در واقع به مثابه سوژه ظاهر میشه. این انسان‌ها همش در این فکرن که اون در واقع سوژه راجع به اونها چه فکر می‌کنه. به خاطر همینه که بحث هامارتیا رو داریم. به خاطر همین هستش که جهانی که از تعادل خارج شده دوباره باید به یک تعادل برگرده و اون قربانی شدن در واقع ابژه و گذشتن از خطاشه. در دوره مدرن
اینجا مقصودتون، ببخشید من میونه کلامتون، اینجا مقصودتون از ابژه